أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در ترسیم صحنه معاد که فصل دوم سوره مبارکه الرحمن است فرمود وضع آسمان طوری است که در هم پیچیده می شود، گاهی به صورت در هم پیچیدن یاد می کند، یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، گاهی به صورت انشقاق و تجزیه یاد می کند، نظیر انشقت السما و اذا السما انشقت که در سوره دیگر است. اینا همونطوری که حالات ساحره معاد متنوع است، هر کدام در یه مقطع خاصی، اشراط و ساعه و کیفیت به هم خوردن این عالم و احداث عالم جدید هم به شرح ایزن در حالتهای گوناگون در زمانهای مختلف به این صورت در میاد. البته در نفخه سور، نفخه اول، چیزی در عالم مشهود نمی شود، فیضه هم خامدون. غرض این است که همانطوری که در آیات معاد یه موقف جای سوال هست، یه موقف جای سوال نیست، در مسئله اشراط و ساعه و تنظیم صحنه معاد هم یه صحنه، صحنه یوم نطوی السما کطی السجل للکتب است، یه صحنه، صحنه انشقاق است که فاذا انشقت السما، این سوره مبارکه الرحمن، یا و السما انشقت در سوره دیگر ناظر به اون مرحله است. فرمود وقتی که این آسمان منشق شد، تکه تکه شد، سرخ می شود، مثل دهان است. دهان یعنی اون جیوه هایی که روغن های زیتی که خیلی سرخ است، از اون جهت است که خیلی سریع و سیخ است، یا نه نظیر چرم سرخ، یک پارچه سرخ و آتش می شود. خب حالا میشه این آتشی که در قیامت هست، آتشی نیست که از کوره های دیگر بیاید، خود این اجرام به صورت شعله در بیاید و این محور عدل است. این را ذات اقدس اله برای احراز عدل میکند، وگرنه همین صحنه قیامت برای انبیا و مرسلین و مؤمنین هست بدون اینکه شعله ببینند، بدون اینکه انشقاقی مشاهده کنند. اینا روح و ریحانن. تو بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقعه دارد که کسی که مقرب است روح و ریحان. حالا اگه ما یه روایت معتبری داشتیم که بگوید روح ریحان، این مبتداست برای خبر مقدم یا خبر مبتداست برای خبر فلهو روح و ریحان، خب بله اینجور معنا میکنیم. اما وقتی دلیلی نداریم، برهان عقلی هم مساعده است، خودش روح و ریحان است دیگر. اگر برابر آیه سوره جن خود ظالم گور میگیرد هیزم میشود و اما القاسطون فکانون جهنم حتما، خب اینم روح و ریحان است دیگر. خود این شخص معطر است، خود این شخص بهشت است، بهشتی است تو بوستان دیگر، بهشتی است در بهشتی دیگر. اگر ما دلیل معتبری داشتیم که این حتما مبتداست برای خبر محذوف، خبر مقدم یا خبر آینده، یعنی فله روح ریحان یا فهوه زو ریح روح ریحان، خب بله بگیم این دارای بهشت و بوستان است که روح ریحان درش است. اما وقتی هیچ دلیلی نداریم، اگر کسی مقرب بود روح و ریحان و جنت و نعیم، نه له جنتون، خب چطور اون ظالم میشه آتش؟ او رو باور میکنیم. این مؤمن بشه بهشت؟ او رو باور نکنیم. خب اون مؤمن بهشت است در بهشتی دیگر، چون چندین بهشت است دیگر، یکی دوتا که نیست. بنابراین این که فرمود این صحنه ها هست، از صحنه برای مؤمنی نیست. تو اون روایتی که از زید ابن ارقم نقل کردیم که در منزل زید ابن ارقم این آیه مطرح شد که در قیامت 50,000 سنه، 50,000 سال است، زید عرض کرد که ما اطول هذا اليوم. حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این روزی که خدا او را 50,000 سال معرفی کرد برای مؤمن که صلات مکتوب است به اندازه نمازه. خب پس برمیشه 50,000 سال، حالا ولو سال دنیا، نه سال آخرت که این یومن اندبه که الف سنه، نه همه سال دنیا حساب بشه. برای اینکه این معطلی برای چی معطل بشه مؤمن؟ تمام کاراش رسیده است دیگر. اگر کسی همه کاراش رسیده است، برای چی او رو نگه میدارن؟ این روایت مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرد که فقرا 200 سال قبل از اغنیا وارد بهشت میشن. خب حسابی ندارد که این مؤمن چرا معطل بشه 50,000 سال؟ چرا 5 ساعت معطل بشه؟ چرا 5 دقیقه معطل بشه؟ به اندازه این که هر چی داره روشن است و جوابش هم روشن. بنابراین این چنین نیست که برای همه انشقاق سما بشه مثل شعله سرخ، مثل چرم سرخ، مثل روغن زیتون که خیلی داغ حرکت میکنه. اینا نیست، برای مؤمن هیچ کدوم از اینا نیست. چرا هست؟ اما با رنج و درد نیست، با رفاه و نشاط هست. این روح و ریحان و جنت و نعیم. خب بنابراین مال این برای همه نیست، غرض اینه که خب اون آیه که دارد یومن اندرب بکه که الف سنه یا در قیامت 50,000 سنه هستن، حضرت فرمود والذی به نفسی بیده، برای مؤمن که صلات مکتوب است دیگر، این معطلی ندارد. که اون روایاتی که مرحوم کلی نقل میکند که مؤمن فقیر 200 سال قبل از غنی وارسته، اونم وارسته، وارد بهش میشود، برای همین جهت است. پس این چنین نیست که مثل دنیا باشد که اگر زمستان روزش کوتاه است و شبش طولانی برای همه باشد، این طور نیست. بعد فرمود فیوم اعزن لا یسألو، فیوم اعزن لا یسألو عن ذنبه انسان و راجان. خب اصل سؤال را مستحضری که ذات اقدس الا به نحو عام ذکر کرد، فرمود هیچ کس نیست که در قیامت از سؤال مصون باشد. در سوره مبارکه اعراف آیه 6 به این صورت فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، همه مورد سؤالن، هم انبیا هم امم. منتها امت ها زیر سؤال می روند که شما چه کردید. از انبیا علیه السلام سؤال میکنند، این در حقیقت توبیخی است برای امت ها که اینها جواب شما را چی دادن. پس در حقیقت خود انبیا مورد سؤال توبیخی نیستند، سؤال از اونها در حقیقت توبیخی از انبیا امت هاست که جواب شما را چی دادن. وگرنه خود انبیا که خب وقتی مؤمن که صلات مکتوب دارد، انبیا به طریق اولا. این که فرمود فرنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، این تکرار نشون میداد که سوال یک نحوه نیست، یکسان نیست. این یک مطلب. بله دیگه، در قیامت این سوال خوبی است. این در حقیقت توبیخی است برای اونها، یعنی برای امتها، اونه که گرفتار تسلیث شدن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ذات اقدس اله به عیسی پیامبر بود که تو اینا رو گفتی، عرض کرد سبحانک مالی ان اقول مالی سبحانک تعلم ما فی نفسی، تو که میدونی من این حرفا رو نزدم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک معاذ الله، من هرگز نه. این توبیخی است نسبت به تسلیسی ها، که سؤال از انبیا توبیخی است از امم، که اینها پاسخ صحیح به حرف انبیا علیهم السلام ندادن، وگرنه اینها طیب و طاهرند و کسرات مکتوبه بلکه بالاتر مالین است. مطلب دیگر، یه نفی سوالی در سوره مبارکه قصص است که ظاهرا او مربوط به نفی سوال در آخرت نیست. در آیه 78 سوره مبارکه قصص، بعد از جریان قارون که قال انما اوتیت على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. این ظاهرا ناظر به دنیاست، یعنی ما امروز اینها رو رها کردیم، آزاد گذاشتیم. این مراتب آخرت نیست ظاهرا، یعنی امروز آزادن دیگر، ما اینها رو رها کردیم. لیمیز الله الخبیث من الطیب در آخرت، امروز لا اکراه فی الدین، و کمال انسان هم در آزادی اوست. اگه کسی رو مجبور بکنن که آدم خوب باشد که فضیلت نیست، فرمود راه آزاده، لا اکراه فی الدین، یعنی در نظام تکوین ما انسان رو آزاد خلق کردیم، هیچ کی نمیتونه جلوی آزادی اونها رو بگیره. اگر هم اضطرار هست روی آزادی اوست. شما ببینید این نکته را مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم ظاهرا بیش از دیگران تفتون پیدا کرده، در مسئله اضطرار رضا هست، منتها این رضای تحمیلی صحت معامله را تأمین نمی کند، که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تکون تجارت عن تراض. یه وقتی دست کسی رو میگیرن انگشت مهر میکنن بگه اینجا امضا بکن، این فعل او نیست که ما بگیم راضی هست یا نه، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، کاری نکرده. دست کسی رو گرفتن از جای به جای بیرون بردن، نمیگن این شخص را مستر کردن این کار را انجام بدهد، این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقتی پس بنابراین از کاری انجام نداد، یه وقت از تهدید میکنن بگن اگر فلون کار را نکردی، فلون زمین را نفروختی، کذا و کذا، این معامله باطل است. اما رضایت هست، نه برای اینکه رضایت نیست، منتها رضایت تحمیلی. چطور رضایت هست؟ برای اینکه شخص میگه که من اگر این کار را نکنم باید اون عذاب دردناک را تحمل بکنم دیگر، این کار برای من بهتر از آن است. میشیند بررسی میکند، با تیب نفس خود امضا میکنم، منتها این تیب تحمیلی است، نه اینکه رضا نباشد، رضا هست ولی اضطرار رفع مستور رو میشه. بنابراین اگر دست کسی رو بگیرن بگن انگشت مهر بکن امضا بکن، این شخص مورد فعل است، کاری انجام نداد، تا ما بگوییم کار هست ولی رضا نیست، از کار نیست. اگر تهدیدش بکنن رضا هست واقعا، منتها رضای تحمیلی. چطور رضا هست؟ برای اینکه میشه حساب بکنه میگه من اگر این امضا نکنم اون خطر در پیشه دیگه، عاقلانه این کار رو میکند، منتها این مقدار از رضا در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض کافی نیست. پس بنابراین یه رضایتی باید باشه در جریان دنیا که کار انجام می شود، تا لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. این اگر در سیاق آیات دنیا باشد کاری به آیه محل بحث ما در سوره بارکه الرحمن ندارد، یعنی امروز ما رها کردیم مردم رو، امروز کسی سوال نمی کنند. از بهترین آثار نظام هستی آزادی مردمه. فرمودید مردم آزادن دیگر. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اصلا کمال انسان در اینه که انسان آزادانه یه چیز انتخاب بکنه. اما تو نظام تشریع به انسان از راه عقل، از راه فطرت در درون، از راه وحی و نبوت و امامت از بیرون میگن این راهی که میروی پایانش سقوط است. حتی اجبارم میکنن بگیر و ببندم توش هست که حتما این راه را برو، اون راه خطر دارد. این ایجاب هست، این تحمیل هست، امر معروف هست، نهی از منکر هست، اینجوریست. اگر نکرد اونقدر خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه هست. بنابراین کمال نظام در آزادی انسان است. انسان در هر راهی که میخواد انتخاب بکند آزاده. و اگر سیاق آیه 78 سوره مبارکه قصص جاده ملاحظه بکند شاید بتواند بگوید این مربوط به دنیاست، مربوط به آخرت نیست. لذا مؤید آیه سوره مبارکه الرحمن که محل بحث است نخواهد بود. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، یعنی در دنیا. اما معارف آیات دیگر در مسئله سؤال که در فرمود لا یسألو، چون در چند بخش مسئله سؤال، مسئله سائق، مسئله شاهد، مسئله شهود اعضا، مسئله شهود خود شخص که پیکرش و بدنش و اندام شهادت میدهد و سرانجام شهود مشاهده صحنه عمل و سرانجام اعتراف خود آدم، این 7-8 مورد، یعنی 7-8 مورد تدریجاً میاد تا به جایی که فقط طرف او بزن به. در بخش اول میفرماید هر کس میاد شاهد امراشه. ما مشهور میکنیم کجا ات کل نفس معها سائقون و شهید. یک کسیست که از پشت سر اگر مؤمن باشد او را بدرقه میکند به سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، محترمانه پشت سر او رو بدرقه میکنه. و اگر معاذ الله تبهکار باشد کسی که پشت سر او سائق است او رو سوق میدهد، اون طوری که رمدار گاو و گوسفندش رو هی میکنند. یوم نسوق المجرمین الی جهنم بردا، اینم سوق است، از پشت سر هست، اما از قبیل هی کردن حیواناته. اون از سنخ بدرقه وارستگان است. و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا، هر دو سائق دارن. جاءت کل نفس معها سائقون و شهید، این مربوط به سوق است که تو باب سوره مبارکه غافر آمده. اما این شهید کیه؟ کی شهادت میدهد؟ این یه اصل. اصل دیگر در صحنه محکمه تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، که قبلا بحث شد که دست شهادت میده، پا شهادت میده، معلوم میشه این بیچاره ابزار کارن. دست گناه نمیکنه، پا گناه نمیکنه. اگر دست و پا گناه میکردن در گرفتن رومیزی و زیرمیزی میگفتن دست اقرار کرده، اما میگن دست شهادت میدهد، معلوم میشه که گناه مال شخص است نه مال دست. اگر کسی علیه دیگریش گواهی بده حرف بزند میگن شهادت داده، علیه خودش حرف بزند میگن اقرار کرده. دست اقرار ندارد، اعضا و جواره اقرار ندارند، اعضا و جواره بیگانند. و اگر اعضا و جواره را میسوزانند دست و پا سوخته نمیشود، این نفس است که آسیب میبیند. لذا وقتی نفس توجه نداشته باشه انسان رو ببرن تو اتاق عمل، این دست و پا را اربن اروا بکنن، هیچ رنجی اینا احساس نمی کنن. تمام درد مال خود نفس است، مال روح است. اگر او توجهش گرفته بشه به تخدیر، این دست و پا را که تکه تکه می کنن رنج نمی بره. و اگر دست قطع میکنن تا اون شخص لیذوق العذاب بشه. تو سوره مبارکه نساء که گذشت فرمود این اعضا و جواره کل ما نزدیک جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا نه اینکه لتذوقو، نه که اعضاب و جواره. اعضاب و جواره به هیچ وجه درد احساس نمی کنن. درد مال روحه. لذا اگر او یا رو عوامل طبی و درمانی که او رو تخدیر بکنن، یا رو عوامل ایمانی حواسش متوجه جای دیگر باشه، مثل هسته امیر که در موقع نماز اون تیر رو از پا در آوردن، روح هست که احساس میکنه. درد مال روحه، نشاط مال روحه. وگرنه اعضاب و جواره به هیچ وجه عذاب نمیبینن. دست میسوزنن، دست رو قطع میکنن تا این شخص عذاب ببیند. لذا دست ها وقت در قیامت حرف میزنن، تعبیر قرآن کریم این نیست که اینا اقرار میکنن، دارد اینا شهادت میدن. پس یه بخش از شهادت اینه که شاهدی همراه اوست، جاءت کل نفس معها سائق و شهید. بخش دوم شهادت همین اعضا و جواره هست. بخش سوم مشاهده متن عمل است دیگر. اگر هیچ ذره ای نیست الا اینکه انسان او را میبیند، هیچ مثقال ذره ای نیست الا اینکه ذات اقدس او را احضار میکند و انسان او را میبیند، پس متن عمل حاضر دیگه. این متن عمل، حضور متن عمل بهترین شاهد است که این شخص این کار کرده. بعد نشانه عذاب در خود این شخص ظاهر میشود، این سیاه چهره میشود، چهرش سیاه میشود. یا کسی که خوی درندگی داشت به صورت حیوان در میآید، این تمام عذاب و جواره او شهادت میدهد که درنده است. حالا یک کسی به صورت گرگ در آمده، یعنی چی؟ یعنی این دیگه درنده است دیگر. تمام اعضاب و جواره او شهادت میدهد، بدن او، سر او، پای او، گوش او شهادت میدهد. اگر عده‌ای به صورت حیوان محشور میشوند، تمام اعضاب و جواره این شخص شهادت میدهد او درنده است دیگر. این یه را. پس خود عمل حاضر است، عمل عامل به صورت عمل در می آید. این دو مرحله است. اون جاءت کل نفس معها سائق و شهید که آغاز بود، اعضا و جواره حرف می زنن، این یه مرحله است. اعضا و جواره با فعل شهادت می دهن، اقوای از اون مرحله است. اونجا که حرف می زنن، شخص به اعضا و جواره می گوید لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتقی کل شی. اما وقتی کسی به صورت کلب در آمده، خب این تمام عذاب و جواره شهادت میدن دیگه. این شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین، کل این شخص شهادت میدهد که تبهکاره. سرانجام از مرحله شهادت به مرحله اعتراف میرسند که اون بخش پایانی است. فقط طرف او بزن به انفسوقا لاصحاب سید. خب اعتراف دقیق تر و دقیق تر و بالاتر از شهادت دیگه. شهادت یه غیریتی را میرساند، اعتراف دیگه این غیریتی گرفته میشه. همه این هفتش مرحله تو قیامت هست. پس بنابراین اگر یه وقتی فرمود لا یسألو عن ذنبه انسون ولا جان، با آیات دیگری که میفرماید ما از اینها سوال میکنیم و اینها باید پاسخ بدن، مثل آیه 13 سوره مبارکه عنکبوت، وليحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم وليسالن يوم اذن عما كانوا يفترون. قدم به قدم این هفتش مرحله ظاهر میشه، پایانش هم این است. فاعترف و بزن به نفسه قبل اصحاب السید. خب روح و نفس یکیه دیگه، حالا اسامی مختلف است برای حقیقت واحده. نفس و روح اینا یه حقیقت. انسان نفسی دارد، روحی دارد، تعبیرات درجاتی دارد، مراتبی دارد. خب پس بنابراین فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان مال یه موقف است، و نه همه مواقفی که قرآن بیان کرده. که اگر همه این مواقف قرآن بیان کرده، معلوم میشه در یه موقف سوال نمیشه. در اینجا سوره مبارکه الرحمن که در سوال نمیشه، برهانش به جوابش بعد آیه بعد است. برای که یعرف المجرمون بسیماهم، چطور در دنیا یه عده با سیما وسمه یسمو موسوم شدن، سمه یعنی علامت. در پایان سوره مبارکه فتح آمده که پیامبر اکرم علیه و علی آله آله و تحت و سنا و کرم رسول خداست و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. گاهی بعضی از ائمه علیه السلام شاگردان مخصوصشون رو گفتن چرا این جبهه تو جلهاست مثل صاف صافه، کو نماز شبت، کو اثر سجودت، یه پیشانی صاف داری که اینجور میگفتن اونا که شاگردان خاصی حضرت بودن، میگفتن جبهه جلها صاف. فرمود به این که تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. اینو تو تورات انجیل بیان کردن که پیامبر فلان خصوصیت دارد، اصحاب اون فلان خصیصه رو دارن. ذالک مثلهم فی التورات اما به مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطه فلان. این سیماست. خب اگر یک کسی به صورت گرگ در آمده دیگه جا برای سوال نیست که تو آدم درنده بوده یا نبودی دیگه. اگر به این صورت آمده یعرف المجرمون به سیماهم دیگه جا برای سوال چیست؟ پس اون میشه اون مقطعی که سوال نمیشه نه برای آن است که میگن حالا فعلا شما رهایید بگذرید، نه، این به صورت حیوان در آمده دیگه، یا نه به صورت حیوان در نیامده ولی چهره او دست و پای او جور دیگه نشون میده دیگه. پس پاسخش سوال رو درد میداد که این شخص یعرف المجرمونه به سیماهم فیوخد. خب اینا سرتاش رو جمع میکنن، یه وقتی دارد که فرونجا رو داغ میکنن. تو سوره مبارکه توبه گذشت که یوم یهم علیها فی نار جهنم فتکبا جباهم بجنوبهم و دورهم هذا ما کنتم تکذبون. خب این کسی که اختلاسی است، این کسی که نجومی است، این پول چیکار میکنه؟ یه اسکناس نسوز میشه این پول، یک درخت نسوز میشه. خدا نکنه کسی بره اونجا و ببینه. یه درختی است که آبش آتشه. این که شجره تخرج من اصل جهنم یعنی چی؟ درخت دیگه، شجره دیگه. درخت آب میخواد ولی آبش آتشه. این درخت بخواهد رشد بکند با آتش آبش بکند. این سرمایه‌داری که از راه ربا و غیر ربا بار آمده با آتش بالا آمده دیگر. فهمید که شجره تخرج من اصل جهنم، این درخت نسوزم هست. خب این پولای حرام چی میشه؟ فرمود اینا که اموال بیت المال رو به غارت بردن، ما همین مال یعنی همین مال، این در واقع میبینه کدوم اسکناسه، کدوم پوله، اینا رو ما داغ میکنیم. این دیگه نمیتونه بگه کاغذ کنه، کاغذ بر کاغذ میشه کاغذ نسوز. یوم یهما علیها فی نار جهنم. اون وقت ما سه چار جاش داغ میکنیم. توکوانی داغ شدن کی؟ با کاف و یای مشدد، یعنی داغ کردن. تو خطبه نورانی از دمیر هست که و آخر و علاج همال کی، من اینا کی میکنم، داغ میکنم کی؟ تو نهج البلاغه است. اینی که تو تعبیر عبارت حافظ آمده علاج کی کنم ات کاخر و دوا الکی، نه علاج کی کنم، علاج کی کنم، این اشاره به خطبه از دمیر است که داغ میکنم. خب اون روز داغ میکنم. چی رو داغ میکنم؟ کوا یکوی تکوا، اینا فعل معلوم مشهوله، یک تکوا به ها جباه هم، این چهره رو داغ میکنیم، و جنوب هم پهلو رو داغ میکنیم، و ظهور هم پشت داغ میکنیم، بگیم هازا ما کنتم تکنیزون. یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هازا ما کنتم. ما همین اسکناس رو داغ میکنیم. خب چرا این سه جهت داغ میکنن این سه قسمت رو؟ برای اینکه این اول وقتی که به افراد گفتن که حقوق مردم رو بده، این چهره در هم میکشد. اولین چهره رو داغ میکنه، بعد نیمرخ بر میگرده این پهلو رو داغ میکنه، بعدش پشت میکنه با بی اعتراضی میره پشتش داغ میکنه، این سجار رو داغ میکنه، این سرمایه داره که حق خودش مردم ادانه میکنه، این سجاش با مردم برخورد بد دارد. اول چهره نارضایتی نشون میده، بعد نیمرخ بر میگرده، بعد پشت میکنه میره دنبال کارش. ما همین سجار رو داغ میکنیم. خب این آقا که سجاش داغ شده دیگه جواب سوال نداره، سوال جواب ندارد که. پس یه وقت اینجوره، یه وقتی سرته رو جمع میکنن میدازن تو آتش، فیوخذو نواسی و اقدام. این مایه ها رو دیدید، مایه هایی که سرخ میکنن سرتش جمع میکنن، این هم کارو میکنن. خب این دیگه جای سوال ندارد که چرا، من که صحنه عمل اونجا حاضره دیگه، من یه عمل مثقال ذره شره یاره دیگه. اگر متن عمل ها ما نباید، این که میگن قرآن را با قرآن تفسیر کنید یعنی این، نه این که ببینید این لغت کجاست به دنبال لغت بگه برید. اون که من ندیدم یه مفسری دست به قلم بکنه تفسیر بنویسه، مگر که به سرها گفته قرآن یفسر و بعضه و بعضه. از طبری که معاصر کره نیست و قبل از هزار سال بود تا این معاصران اخیر، هر که آمده گفته قرآن یفسر و بعضه و بعضه. اما المیزان کارش این نیست که با المعجم یفسر و بعضه و بعضه بشه. اون معارف بلند او میبینه این معنا در کجای قرآن کریم است با هم جمع میکنه، نه این که المعجم مراجعه کنه ببینه الفاظ در ردیف بکنه، این که قبلا هم بود. الان شما القرآن یه فسیر و بعض و بعض عمل رو میبینید، من یه عمل مثقال ذره خیرن یره، من یه عمل مثقال ذره شره، عمل رو میبینن، اون مال باخته رو میبینن، اون سهله رو میبینن، اون وقت اینها به او چسبیدن، اون وقت این سجاش داغ میکنن. این چیر میتونه این کار بکنه؟ لی سرانجام ناچار میشه فقط طرفو بزن به فسوق الاصابر. این میشه تفسیر قرآن به قرآن، نه که ما الموجم بذاریم جلو ببینیم این کلمه کجا آمده اونها رو جنبندی بکنیم. خب پس بنابراین این هیچ راه برای این کار نیست. اینجا که فرمود لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، فورا فهمت یعرف المجرمون، الان از یک گرگ یا سگ سوال میکنن که تو آیا درنده بودی یا نبودی. این تمام اعضا و جواهر شهادت میده، مگه یه عده به این صورت محشور نمیشن اعوذن الله؟ خب همینه دیگه. فیاخذو به نواسی و اقدام، اونایی که سه قسمتشون رو داغ میکنن دیگه سوال میکنن رومیزی گرفتی یا نگرفتی، زیرمیزی گرفتی یا نگرفتی، این سوال جواب ندارد که. خب بله، این چهره میگوید گرفت، پهلو میگوید گرفت، پشتش میگوید گرفت، دیگه سوال برای چیه؟ قرض این نیست که اینجا سوال نمی کنن، اینجا برهان مسئله است که چرا سوال نمی کنن، چون جوابش نقده دیگه. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکم تکذبون. اینجا تو مرحوم امیر اسلام دیگران نقل کردن وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا ثابت که این صحنه مال جهنم است که مجرمون انکار بکنن، وگرنه در معاد کسی تکذیب نمی کنه. در معاد بن ربنا ابصرنا بسمعنا، ربنا ابصرنا بسمعنا، اونا هم که کور محشور می شوند طوریست که این همه اولیای الهی، انبیای الهی و ائمه علیهم السلام همه تو صحنه معاد هستن، هیچ کدوم نمی بینه. بهش را با جلال و شکوه هست نمی بینه، فقط جهنم رو می بینه. این برای همون کاری که در دنیا بود دیگه. این دیگه تو دنیا چون مسجد و حرم و زینی و اینا رو نمیدید، مراکز فساد میدید، اینجا فقط جهنم میبینه. خب از این چه سوال بکنیم؟ واقعا بهشت نمیبینه، واقعا مؤمن نمیبینه و واقعا جهنم میبینه و کورم هست. اینی که در سوره طه فرمود ما اگر تو را کور کردیم، کوری مطلق که نیستی که، کذالک عدد که آیات نفنسی تافده که با کذالک الیوم توزه، هر جور در دنیا کور بودی همون جور هم هستی دیگه. در دنیا مراکز مذهب را نمیدیدی، اینجا بهشت اولیا را نمیبینی. اونجا مراکز فساد را میبیدیدی، اینجا حاضر جهنم التی کنتم افسحرون حاضر میگه ربنا افسحرون بسمینا. این تو نیست که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کور مطلق باشه. نه خیر، کوری اونجوری همون کذالکه، همونجور که تو دنیا کور بودیم و همونجور مشهور کردیم. بله خیال بشد بصیر بود، اگر بصیر بود که من که چرا غمیت اعمال هم سمون بکون، اونی که انسان را آفرید گفت این کوره، سمون بکون امیان فون، چی گفت بصیره؟ خودش خیال کرد بصیره دیگه، این فقط به مرکز فساد میدید خیال بکرد بصیره، اما خدای چشم آفرید میگه این کوره، سمون بکون امیان فون دایجون، همینجور تو قیامت مشروع میشه. تو در دنیا جز فحش دادن چیز دیگه برات نبود، اونجا هم کلا ما دخلت امتون لعنت دیگه، ذکر و تسبیح از زهرا و اینا رو که نمی‌کرد که، اونجا هی به این فحش بگه آبروی اینو ببره، آبروی اونو ببره، آبروی اونو ببره، در قیامت هم کلا ما دخلت امتون لعنت وقت اونجا هم فحشه. فرمود این بکم این نمیتونه حرف بزنه، خب این همه درندگی داره میکنه دیگه، قرآن داره میگه این حرف نمیزنه، منظورش چیه؟ این حرف صحیح نمیزنه دیگه. همون جوری که اینجا فحش و بدگویی میکرد اونجا هم همطور، کل ما دخلت امتون لعنت اختها. خب این چجوری گنگه؟ با اینکه خدا میفرماد این گنگه، این کوره، این همه حرف ها و تبلیغات ماه رمضان و محرم و آز و علما اینا رو نمیشنود و چهار تا فساد و آهنگ و نمیدونم چی رو میشنود. خب این بکمه دیگه، این کره دیگه، سمه دیگه، اسمه دیگه. اینجور نیست که این ناشنوا باشد، که این حق رو، کلمات حق رو، اذان و اقامه و مناجات اینا رو نمیشنود، اما هر جا جای فساد و فحشاست اونجا رو میشنود. لذا در سوره طه فرمود ما هر جوری که بودیم مشروعت کردیم، اینطور نیست که ما تو بصیر بودیم ما کوری کردیم، نه تو بدیا رو میدیدی الان میبینی، خوبی ها رو نمیدیدی الان نمیبینی. خب پس بنابراین این حاضی جهنم التی یکذبه بها المجرمون یتوفون بینها و بین، این شخص از محل کار تا اداره منزل، از اداره تا محل کار یا از مغازه تا این، تو جهنم داره هر میکنه دیگه، مثلا از اینجا مال حرام در میاره اونجا مصرف کنه، از اونجا مال حلال در میاره اونجا مصرف کنه، در قیامت هم بین حمیم و نار، اونجایی که آب جوشانه با اونجایی که آتش است، بین اینها صفا و مروه او همینه. این به جای اینکه وظیفه دینیش انجام بده صفا و مروه داشته باشه، بین مرکز کار که مرکز حرام بود با مصرف حرام همینطوری رفت آمد میکرد، اونجا هم همینطور بین حمیم و بین نار، بین حمیم و بین نار. لذا همه دیگه شو کاری که هر کاری که در دنیا میکردید اینجور بود. اعوذ بالله من شرور انفسنا.